آیا به پرسش‌های کودکان به خوبی گوش میدن و به اونها پاسخ میدن؟ آیا کودک رو تشویق میکنن که از مهارت‌های خلاق خودشون و از تخیلشون استفاده کنن؟ آیا در انجام وظایفشون شایستگی لازم رو دارن؟ آیا این مربیان مهد کودک به تفاوت‌های فردی و فرهنگی هر کودک احترام میذارن؟ آیا برای کودک فضایی دلگرم و دلچسب رو ایجاد می کنن؟ آیا بدون تنبیه بدنی، تهدید، خجالت زده کردن یا صدمه زدن به کودک قادر به ایجاد نظم هستن؟ آیا اجازه می دن که کودکان تفاوتهاشون رو بپذیرن و بدون دخالت دیگران مشکلاتشون رو حل بکنن؟ و سوالات دیگه‌ای که مختص هستش به ویژگی‌های خاص مربیان مهد کودک که به شما در انتخاب مهد و مربیان کودکتون کمک می‌کنه. اگرچه این کتاب نکات بسیار خوب و کاربردی رو به شما معرفی می‌کنه در انتخاب مهد یا پرستار کودک، اما توجه داشته باشید که شما باید با توجه به شرایط خودتون و با توجه به میزان امکانات و ویژگی‌هایی رو که در اختیار دارید بتونید از بین گزینه‌هایی که پیش رو دارید بهترین رو انتخاب بکنید. ممکنه در اطراف شما با توجه به توضیحات و نکاتی رو که گفتم مهد کودک‌های خوبی نباشه، اما مهد کودک‌هایی هم هستن که بتونن از کودکتون مراقبت بکنن. بهتره شما کمبودهایی رو که در مهد کودک وجود داره رو خارج از اون در ارتباط با کودکتون جبران بکنین. اما باید یادتون باشه که مهمترین نکته‌ای که در انتخاب مهد می‌کنید صرف نظر از جایی که این مهد وجود داره، موقعیت جغرافی، میزان هزینه‌ای که داره، این باشه که شما اون پرستار کودکی رو که انتخاب می‌کنید یک پرستار واجد شرایطی باشه که بتونه با کودکتون ارتباط برقرار کنه. و الا بسیاری از نکات دیگه‌ای که ممکنه در برخی از مهدها نسبت به بعضی از مهدهای دیگه در موقعیت‌های جغرافی مختلف کمبودهایی وجود داشته باشه رو به راحتی خود والد میتونه در ارتباط با کودکش جبران بکنه. هدف از نگارش کتاب کلیدهای انتخاب مهد و پرستار کودک نوشته استیون آورباخ با ترجمه مینا اخباری آزاد این هستش که به شما والدین گرامی در یافتن و انتخاب بهترین مرکز نگهداری از کودک کمک بکنه. بنابراین به شما والدین عزیز پیشنهاد میکنم کتاب کلیدهای انتخاب مهد و پرستار کودک رو تهیه و مطالعه بفرمایید تا بتونید با توجه به نکات کلیدی این کتاب بهترین انتخاب رو در مراقبت از فرزندتون داشته باشید. دکتر ندا نوری هستم، روانشناس، و به همراه تمامی همکارانم تا یک برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدا می سپارم. خدا نگهدار.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر نوازر خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر نوازر خانگی.
اینو دلم از پای سروش کرد. قیمت در این عمل طلب از می فروش کرد.
رادیو سلامت، دانش، نشان، آرامش. موج افم ردیف 102 مگاهرتز.
ثانیه با قنزه.
بانوان دارالمؤمنین همدان با شرکت در آیین همدلی بانوان الوند و جبهه مقاومت، کمک‌های خود را برای حمایت از جبهه مقاومت اهدا کردند.
رهبر عزیزمون فرمان رو دادن، دیگه دوست داشتن طلا دیگه کاملا میره تو حاشیه دیگه.
دانش آموزان دبستان دخترانی راهیان کوثر شهر همدان هدایا و درآمد فروش بازارچه و توزیع غذا را برای کمک به کودکان مظلوم غزه و لبنان اختصاص دادند.
این علنگ به مدل بچگیام خیلی دوست داشتم، یادگار نگارش داشتم، حالا میخوام بدمش به غزه. آرزو دارم که اسرائیل نابود بشه.
محمد علی حقایق بخشایش، دانش آموز کلاس پنجم از ارومیه، به احترام کودکان مظلوم غزه و لبنان از برپایی جشن تولد امتناع کرد و با پسندازهای خود دو قطعه سکه طلا خرید و به جبهه مقاومت و کودکان غزه و لبنان اهدا کرد. کرمانی ها در اجرای طرح پویش مرهم زخم تا کنون 3 میلیارد تومان طلا و کمک های نقدی به مردم لبنان و غزه اهدا کردند.
سه تا دخترم همراهم اومدن، این کوچیکی برای نوزادان بچهای لبنان، سکه داشتن و یه کارت هدیه داشتن که خودشون می‌خواستن به جبهه مقاومت کمک کنن.
مبلغ 100 میلیون تومان از طرف دوستان، همسایه‌ها، قوم خیش، کوچکترین کاری که تونستیم بکنیم همین.
و پویش ایران همدل بوشهر همراه با شعار هر نفر یک بسته خرما. مردم استان بوشهر تاکنون 50 تن خرما برای لبنان و غزه بخشیده اند.
غزه تنها نیست.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت. دیوار شیشه‌ای.
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. دوستان عزیزم سلام و درود و عشق و ارادت و احترام حضور یکایک شما سروران عزیزم، یاران همراه برنامه دیوار شیشه‌ای. سربلندیم از این که در این ساعت از روز و در ساعات پایانی روزتون اجازه میدید که ما میهمان و میزبان شما باشیم. بنده مصطفی فروتن، دانش آموخته روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق، افتخار دارم که به عنوان نماینده یک گروه تخصصی محتوای مرتبط با حوزه خانواده رو به سمع شما عزیزانم برسونم در حوزه خیانت. خیانت، بیوفایی و رفتار بیرون از قواعد زندگی زوجین هست که تحت عنوان کلی خیانت سنجیده میشه و ابعاد و اشکال مختلفی داره. یه نکته جالب بگم، اجازه بدید در آغاز بحث از حالت کلیشه‌ایش خارجش بکنم و یه نکته بگم. خیانت‌های نوپدید و نوظهوری در راه هست. چند روز پیش یه پرونده‌ای برای من اومد، یه خانومی به شکایت از شوهرش. گفت آقای دکتر، شوهرم من دیدم شب‌ها داره چت می‌کنه. من وقتی که می‌خوابم دیدم شوهرم چت می‌کنه، یعنی داره پیامک می‌زنه. حالا من تو این لحظه تو ذهنم این بود که خب بله دیگه، الان خانم مچ آقا رو گرفته که داره نیمه شب چت می‌کنه. و این خانم دیدم قیافه شبیه خانم هایی نیست که مچ شوهرش رو گرفته، یه شکل عجیب و غریبی بود. شوهرش هم خیلی پا رو پا انداخته، قیافش الان جلوی چشممه، یه عینک گردی هم به صورتش بود و خیلی هم آروم نشسته بود و توی زاویه‌ای هم منو نگاه میکرد که انگار که الان میخوام مچ تو بگیرم، یعنی مثلا میخواست منو یه جوری مثلا زمین گیر کنه احتمالاً تو ذهنش. حالا دقیقا من اینطوری فکر میکنم و البته اقرار بعدی خودشه. گفتش که یه دیدم داره چت میکنه. و گفتم با کی داری چت میکنی؟ چیکار داری میکنی نصف شب؟ بجن که بخواب این چیه؟ کیه؟ داری چیکار میکنی؟ با کیه داری خیانت میکنی؟ و داد و عوا رو بگیر و ببند. گفت شوهرم خاموش کرد و تلفنشو بست. دعوا شده بود، خلاصه دوستان از خجالت هم در اومده بودن و یه سری عملیات هنرهای رزمی رو با هم به نمایش گذاشته بودن و به زور مثلا حالا بهتون بگم شاید براتون عجیب باشه، حتی اینا تحصیل کردم هستن این عزیزان، همدیگر رو کتک زده بودن، این دست اونو گاز گرفته بود، اون مثلا گوش اینو گاز گرفته بود که بالاخره گوشی رو گرفته بود، باز کرده بود خانم، تمام گوشی رو زیر و رو کرده بود، دیده بود که خیر، مثلا که هیچی تو این گوشیه نیست، چتای مختلف، اپای مختلف، حالا شاید این اصطلاحات برای بعضیا ناآشنا باشه، منظور گوشی رو زیر و رو کرده بود، دیده بود که نه هیچ، مثلا تو هیچ پیام رسان یا هیچ کدوم هیچی نیست، آخرین استفاده مربوط میشه به ساعت ها قبل. این خانم گفت من مشکوک شدم این داره چی کار میکنه، چی داره تایپ میکنه. گفت همینطوری هی اینو گذاشتم و بعد یهو دیدم که مثلا وقتی که این آدم این کارو میکنه یهو یه برنامه مثلا یه دینگ مثل یه نوتیفیکیشن یه صدای زنگ آلارم چیزی اومد. میگه یهو بلند شدم دیدم که یه چیزی اومده به نام جسیکا، یه اسمی اومده رو صفحه، یه اسم خارجی اومده و داره مثلا یه متن مینویسه. یهو شوهرمو بیدار کردم گفتم این کیه، این چیه، تو داری با یه زن خارجی چیز میکنی؟ خلاصه تهشو بهتون بگم، خیلی داستانش جالب و طولانی بود و قصه اینطوری بود که این آقا با یه برنامه هوش مصنوعی دوست شده بود و توی اون برنامه داشت مکاتبه میکرد یا چت میکرد یا پیامک میداد، یعنی با یه هوش مصنوعی بود، با یه شخصیتی که خودش ساخته. و این آقا برای من گفت آقای دکتر مگه چیه این هوش مصنوعی؟ آدم نیست که، شما میدونی هوش مصنوعی چیه؟ و من دقیقاً میدونستم اون آقا داره درباره چی صحبت میکنه. بله دوستان، گفتم که خیانت هر رفتار خارج از عرف و چارچوب روابط بین زوجین رو گزارش میکنه که این تهدید رو میرسونه که زندگی در حال تخریب است. حتی هوش‌های مصنوعی متاسفانه الان تهدید کننده زندگی واقعی آدم‌ها داره میشه. هنوز شروع نکرده، یه مثال مجبور شدم بزنم. دوستان از طریق سامانه پیام کودهای 30102 و شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما 162، بیش از 6 ساله که این ارتباط شما با ما اجازه داده به ما که ما بتونیم خدمات علمی در حوزه خانواده خدمت شما عزیزان تقدیم بکنیم. قبل از آغاز بحث خواهشم رو عرض میکنم: 1. به هیچ عنوان زندگیتون رو تعمیم ندید به آنچه که میشنوید. 2. لطفاً بدانید هیچ دلیل منطقی برای خیانت وجود نداره و اینا همه بهانه سازی است. و 3. اگر آغاز هر برنامه رو شبیه برنامه دیگری میشنوید، برنامه تکراری نیست. ما برای اینکه ذهن شما عزیزان آماده بشه که در جلسات گذشته چه گفتیم، فایل رو از اول پخش میکنیم، نکات مهمش رو میگیم و به درسای جدید تر میرسیم. گفتم مستعذر باشید تا بریم برسیم. یه خانم 29 ساله چند جلسه است که در خدمتشون، 3 جلسه است، بیش از 1 ساعت و نیم داریم دربارشون صحبت میکنیم، ببینیم چی گفتن تا اینجا و ادامه بحث.
سلام دکتر، وقت شما بخیر. من خانمی هستم 29 ساله، در حال حاضر ساکن ایران نیستم، در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنم و یه برادر دارم که از خودم بزرگتره. به پدرمادر مثل همه پدرمادرها داره مشکل، منتها حالا بعدا اشاره میکنم بهش که چرا میگم مثل همه پدرمادرها داره مشکل، ولی حالا در همین حد بگم. من یه پدر فوق العاده منعطف داشتم که هرچی مامانم گفت میگفت باشه حق با توه، و یه مامانی داشتم که کلا حوصله هیچی رو نداشت، همش دستش به زندگی خودش بود، به خانوادهش میرسید، به خالهام، به دایی، یه دایی دارم، به اون خیلی میرسید و زندگیش اساسا وصل به اونا بود. دوران کودکی خیلی متفاوتی نداشتم، الان که بزرگ شدم با دوستان زیادی صحبت میکنم اونم بالاخره همه آدم یه قصه دارن، اما اون مقطع زمان برای من خیلی دردآور بود. به عنوان یه دختر خیلی اذیت میشدم، اونم میدیدم مامانم مثلا دختر خاله همو بیشتر از من باشون حرف میزنه، میشست مامان اونا رو میبافت و من که میرسیدم به من میگفت پاشو خرس گنده پاشو برو اون بر، خجالت نمیکش. من همیشه با این کلمه خرس گنده مشکل داشتم، تو کارتونایی هم که خرس دوست داشت خیلی لام کردم، اونم شباهتی بین من و خرسا هست. حالا بگذاریم، این قضیه باعث شد که خب من تقریبا خیلی زود به فکر این بیافتم که باید فکر بر خودم بکنم. از طرفی هم مامانم پسر دوست بود و خب خیلی واضح اختلاف میذاشتن. بابام هی به من سر میکرد محبت بده، یه سری حرفا میزد و مامانم طبق معمول اون حرفا رو میزد. اول از که ما خب خلاصه وارد زندگی عاطفی شدیم، به موازات درس و مدرسه متاسفانه یه سری اضافه کاریا کردیم، وارد دوستی هایی شدیم، چه دختر چه پسر سر کارو انجام شد که الان قابل افتخار و قابل گفتن که نیست.
آنچه که این خانم محترم تا اینجا برای ما گفتند تقریبا 90 دقیقه بحث رو پوشش داده، اما بدانیم که چه چیزایی گفتیم. اولا که توصیه میکنم از آرشیو ایران صدا لطفاً کل محتوا رو پیدا کنید. 1. 2، بحث بر سر اینه که ما باید وقتی که ازدواج میکنیم به سطحی از بلوغ و توانمندی روانی رفتاری رسیده باشیم که اصطلاحاً بند ناف ما از نظر روانی نیز قطع شده باشه. بند ناف روانی چیه؟ همونی که باعث میشه که ما بتونیم مستقل از نظر اجباری والدین عمل بکنیم. داشتم سعی میکردم یه عبارت پیدا کنم براش. خیلی ها متاسفانه خودشون رو گرفتار میکنن که خواهرم اینو میگه، مادرم اینو میگه، من باید به اون کار کنم، و اینا همه متاسفانه میوه سمی است که خانواده ها به فرزندانشون خوراندن و اون فرزندان رو گرفتار کردن. نکته دیگه در ارتباط با دستورالعملی است که خانواده ها باید در حضور فرزندانشون مشکلاتشون رو حل کنن، نه اینکه یا جلوی فرزندانشون به شیوه رینگ بوکس یا کشتی کج عمل بکنند. میگم کشتی کج یه چیزایی یادم میاد، یه خانومی به من گفتش که ما درگیر شدیم و من چاقو بردم که به همسرم ضربه چاقو بزنم، انقدر حرصم داده بود حالا با ادبیات خوده، و این آقا میگفتش که من دست خانومم رو پیچوندم، مثلا این نمیدونم آورده و کتف زنه در رفته بود. من نمیفهمم راستش رو بخوام، بعد از این همه سال هنوز نفهمیدم. ما میگیم که اینی که صورت مسئله رو پاک میکنید میگید همه چی آرومه، اگر این روال ادامه پیدا بکنه، اولا که شما نمیتونید خودتون خوشحال زندگی کنید اگر تعارض حل نشده داشته باشید، دو بچه همون پس از کجا یاد بگیرن چگونه تعارض حل بکنن. این دوتا نکته رو گفتم در جریان باشیم. نکته دیگه در بحث مقایسه‌گری بود، تأکید کردیم فرزند خودمون ارجح هست به فرزند هر کس دیگری. نکته من اینه که من اگر فرزندی دارم، اون فرزند من رو به جز مادر و پدر، منو که به جز من کسی رو نداره. من نمیتونم که بچه خودم رو نادیده بگیرم و برم بچه دیگری رو کاور بکنم. یه نکته دارم دربارش، اونجایی که فرمایش معصوم علیه السلام هست که اگر یتیمی دیدید و فرزند خودتون بوسه هدیه نکنید، اون بس این نیست تا تداخل نشود. منظور ما در شرایط یکسان است. منظورم یادمون باشه من بچه‌ای رو که به این دنیا آوردم در برابرش مسئولم، و اگر اجازه بدید اینجا خیلی قاطع بگم، بچه من اگر حتی بچه‌ایه که به زعم خودم و دیگران بچه بد و ناسازگاریه، بچه منه، من کردم این کار رو باهاش. ژن من مشکل داشته، تربیت من مشکل داشته، بچه که به بقال سر کوچش که نمیره که دوستان. پس اگه کسی میاد میگه آی بچه من اینه، یا ژنمون خرابه، یا انتخابمون خرابه، یا تربیتمون خرابه. در ارتباط با ادبیات کلامی لطفاً بچه ها رو با کلمات سخیف تکرار نکنید و صداشون نکنید. اینی که خانواده ها میگن ما دختر و پسر نداره، بچه هامونو به یک اندازه دوست داریم، اصلا یه همچین چیزی نیست. بچه ها خیلی هوشمند درک میکنن این قضایا رو و مستندن ما توضیح دادیم که این اتفاقات هم هست. ادامش رو بشنویم این خانم محترم چه فرمش کردن.
رسید به اینجا که خب من تعداد زیادی با تعداد زیادی آدم دوست بودم و تقریبا میتونم بگم نزدیک با 80 خورده‌ای. ببخشید البته این رو نمیدونم، اگر خواستیم پخش نکنیم خودتون، ولی من به خاطر راستی قضیه نزدیک 83 تا رابطه قبل از ازدواج داشتم.
شاید بعضی از ماها با شنیدن همچین اعداد و ارقامی ابروهامون رو بدیم بالا و چشمامون رو گرد کنیم و بگیم که وای ما شالات باشه آباد کردی، یا کاری از این دست بکنه. نمیدونم وقتی که ما میخواییم قضاوت بکنیم آیا واقعا شرایط اون آدم ها رو در نظر میگیریم یا نه. من نمیخوام به اشتباهات آدم ها چی میگن رنگ بخشش بزنم، مثلا من در جایگاهی نیستم، من بنده کمترین درگاه خودم. منظور من اینه که یه سری از اتفاقات سرنوشت‌ها رو عوض میکنه. به عنوان مثال وقتی یه خانومی میگه 83 تا رابطه دارم، بیشتر 80 خورده 83 تا قبل از ازدواج، یه نکته داره. ما نمیدونم چجوری باید بگیم که بشه انشالله. اولا در پاسخ به فرمایش این خانم خیلی ممنونیم از این که ایشون با صداقت کامل دارن میگن. ما هممون بالاخره به قول بزرگی فرمایش میکرد که زیباترین باغچه رو هم که بیل بزنی دوتا کرم از توش در میاد. هیچ کسی نیست به جز معصوم علیه السلام و ذات اقدس الهی که بری از خطا و اشتباه باشد. ولی یه نکته گوش کنید لطفا، وقتی کسی 83 تا یعنی نشسته نوشته، آیا صدای اعتراضش رو نمیشنویم ما؟ آیا نمیفهمیم از چقدر کمبود داره حرف میزنه؟ آیا متوجه نمیشیم برای پر کردن این حفره عاطفی، خط فاصله روانی که در وجودش داشته، این دختر خانومی که تو اون سن و سال حالا هر سنی داشتن، چقدر نشسته برنامه سازی کرده تا خودش رو به یه شکلی اقنا بکنه که خیلی خب من موجود دوست داشتنی هستم و واقعا به اینجا رسیده که من موجود دوست داشتنیم. ببین من چند انگار داشتیم بنده خدا رکورد تهیه میکرده. اگر نه شما چی کار میخواییم بکنیم؟ مثلا چه ویژگی در این 83 تا وجود نداشته که هی عدد اضافه شده؟ 1 به 2، 2 به 3، 3 به 10، 10 به 20، 20 به 50، 80.